mother, 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 mother. Mother, 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 barman dua ko mother, shakha basar barman dua ko mother, khidmatat kunum adon misha mother.
قدمی میزنیم و آشنا میشیم با یک ساز زیبا و دلنشین. موافق هستین؟ بفرمایین.
در کوچه‌باغ موسیقی
سلام دوستای عزیز و هنرمندم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر انرژی باشید. انواع ساز در موسیقی رو میخوام شروع کنم. تو میخوام سازهای زهی کوبشی رو بررسی کنم. منظور از سازهای زهی کوبشی چیست؟ در سازهای زهی عامل ایجاد صوت ارتعاش سیم یا زه هست. اینکه این سیم یا زه توسط چه وسیله‌ای مرتعش بشه برای ما بسیار بسیار مهمه. مثلا در سازهای زهی آرشه‌ای که با کشیدن آرشه روی سیم، سیم مرتعش میشه و صوت تولید میشه. به همین خاطر به این دسته از سازها که با کشیدن آرشه روی سیم صوت تولید میشه میگیم زهی آرشه‌ای. دسته زهی کوبشی ها هم به همین صورته، از اسمش مشخصه، زهی کوبشی. یعنی عامل ایجاد صوت در این سازها ارتعاش سیم هست. حالا اینکه این سیم توسط چه ابزاری مرتعش بشه؟ این دسته رو مشخص میکنه. دوستان عزیز، در سازهای زهی کوبشی در واقع نوازنده با کوبیدن یک وسیلهی چکش مانند روی سیم باعث میشه سیم مرتعش بشه و صوت تولید بشه. در این دسته از سازها با کوبیدن به وسیله چکش مانندی بر روی سیم یا زه آن را مرتعش میکنیم، در نتیجه صوت از آن حاصل میشود. در واقع قرار است که سیم مرتعش بشه و صوت تولید بشه. در این دسته بندی ها عامل ایجاد این ارتعاش برای ما بسیار بسیار مهمه. اینکه این سیم توسط چه ابزاری، چه وسیله‌ای مرتعش شده برای ما بسیار بسیار مهمه. توسط انگشتان دست، توسط کشیدن آرشه است، توسط چیه؟ نمونه بارز سازهای زهی کوبشی که همتون هم میشناسید ساز سنتور هست که صدایی بسیار بسیار زیبا داره، ساز ایرانی هست. من این ساز رو خیلی دوست دارم، واقعا صدای زیبایی داره.
نگو که ایجاد ده هیچ وقت تمامی نداره و تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس منتظر نباش که به مقصدی به نام موفقیت برسی. کلش در جا میزنی ها. باید از مسیر لذت ببری. بله، از لحظه لحظه زندگیتان استفاده کنین. لذت ببرین دوستان. دست حق یارتان، جمعهتان خوش و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و محترم، برنامه تار و تنبور را می شنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید به مدت 25 دقیقه.
به نام خداوند جان و خرد و درود به شما پارسی گویان جهان. به چه اثر ادبی شاهکار گفته می شود و شاهکارهای ادبی در چه شرایطی پدید می آیند؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش ها پاسخ خواهند گفت. سپس درباره بکارگیری واژه پارسی در شاهکار ادبی ایران شاهنامه حکیم طوس توضیح خواهد داد.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. برنامه رو با یک نکته راجع به شاهکارهای ادبیات فارسی شروع میکنم. ما به چه اثری میگیم شاهکار و شاهکارها زاییده چه چیزی هستند؟ چه چیز باعث میشه که یک شاهکار متولد بشه؟ شاهکار به اثری هنری یا اثری محصول فکر یا محصول قدرت دست و توانایی یک انسان گفته میشه که دیگران از آوردن مثل اون یا نزدیک به اون ناتوان باشن، یعنی در واقع واحد باشه. مثلا شاهنامه فردوسی یک شاهکاره، برای اینکه هیچ کس بعد از فردوسی نتونست کاری مثل شاهنامه انجام بده. گلستان سعدی در نوع خودش یک شاهکاره، تاریخ بیهقی در نوع خودش یک شاهکاره. همه اینها محصول فکر این انسان‌های بزرگ بودند. در صنایع دستی، در هنرهای تجسمی، در خط، در نقاشی، در موسیقی شاهکارهایی وجود داره که کسان دیگر ممکنه توانایی خلق چنین اثری رو نداشته باشن. بنابراین این گونه آثار رو بهش میگن شاهکار. سوال اینه که شاهکارها مولود چی هستند؟ آیا میشه با دستور، با امر، با فشار، با پول، با طلا و نقره، با سله و انعام، با پاداش ما فشار بیاریم به کسی یا کسی رو مجبور بکنیم که شاهکار خلق بکنه؟ میخوام عرض بکنم که شاهکارها مولود عشقها هستن، به تعبیر شهید مطهری. شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میگه که شاهکارها مولود عشقها و ایمانهاست. زور و زورگویی هرگز قادر نیست که شاهکار خلق بکنه و تنها عشق و ایمانه که شاهکار میآفرینه و شاهکار خلق میکنه. اگر ما شاهنامه فردوسی رو شاهکار میدونیم، باید بدونیم که فردوسی از حاکمی گفته که مثلا شما باید شاهنامه بنویسی و فردوسی مجبور شده باشه شاهنامه نوشته باشه. ابدا چنین نیست. تا عشق نباشه، تا ایمان نباشه، شاهکار خلق نخواهد شد. و اما میخوام در این برنامه برم سراغ فردوسی. از فردوسی نام بردیم و شاهکار رو، مثال فردوسی رو برای یکی از شاهکارهای ادبیات مثال زدیم. فردوسی بی گمان بزرگترین و برجسته‌ترین شاعر زبان فارسی است که با یک کار سه هدف رو نشانه گرفت. اول اینکه تاریخ پراکنده ایران رو آورد در یک مجموعه منسجم و یک دست جمع‌آوری کرد. این نکته اول. هدف دیگر فردوسی زبان فارسی رو حفظ کرد. چون بعضیا فکر میکنن که شاهنامه فردوسی یک کتابیه که زبان فارسی رو حفظ کرده. نه خیر، زبان فارسی و حفظش یکی از اهدافی بود که شاهنامه رسید. پس یک تاریخ و فرهنگ ایران رو حفظ و منسجم کرد، دو زبان فارسی رو به اصطلاح پایدار کرد و سوم شاهنامه فردوسی کتاب حکمت ایرانی است و خردنامه ایرانی است و شاهنامه فردوسی رو به راحتی نمیتونیم بگیم که یک کتاب شعره یا یک کتاب حکمته یا یک کتاب تاریخه یا یک کتاب فرهنگه. همه این هاست. حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی، اسم کاملیه که برای حکیم فردوسی گفته شده، بزرگترین حماسه سرای زبان فارسی است به سبب خردورزی که فردوسی داشته. شما در هیچ جایی از بیش از 50,000 بیت شاهنامه فردوسی نمی بینید و نخواهید دید که یک جا از دایره خرد قدمش رو اون طرف در بگذاره. همش خردورزی و خردمندیه. اثر بزرگ فردوسی هم که عرض کردم شاهنامه است و شاهنامه همونطوری که عرض کردم نامه شاهان نیست. بعضی فکر میکنن شاهنامه نامه شاهانه. شاهنامه تاریخ و فرهنگ یک ملته. که بیش از 1000 سال این تاریخ و فرهنگ رو نسل به نسل زنده و پویا نگه داشته و فراتر از این شاهنامه خردنامه ایرانی است. یعنی خردنامه ما ایرانی ها در شاهنامه نهفته است که در قالب و موضوعی حماسی سامان پیدا کرده. یعنی موضوعش حماسیه، قالبش هم یک قالب نظم مثنویه به اصطلاح، بعد این اومده در جایگاه یک سدی محکم و یک دژی محکم از زبان فارسی حفاظت کرده، حراست میکنه و زبان فارسی رو از آفات روزگار زنده نگه داشته. بنابراین میبینید یک کتاب چند تا کار رو با هم انجام میده. فردوسی دهقانزادهی در سرزمین توس بوده، در سال 329 یا 330 به دنیا اومده، در اوایل قرن چهارم پس از عمری تجربه اندوزی و درس و تحقیق و پیدا کردن منابع و متون مختلف در کتابخانه های مختلف، در سینه مردم، در فرهنگ شفاهی مردم، 30 سال به عبارتی از عمر خودش رو صرف گردآوری و تنظیم و ثبت و ضبط این تاریخ گرانبها میکنه. حماسه های شاهنامه فقط زاییده فکر فردوسی نیستند، چون بعضی ها فکر میکنن اینها رو فردوسی خودش خلق کرده. اینها بودن قبل از فردوسی، بسیاری از اینها. فردوسی اومده در دستگاه فکری خودش اینها رو وارد کرده و منسجم و یک دست اینها رو فراوری کرده. و قبل از فردوسی هم اینها گفته شده، در زمان فردوسی هم گفته شده، کتابهایی مثل قرر سالبی، مثل تاریخ طبری گفته شده، اما فردوسی آنچنان این حماسه ها رو و آنچنان این تاریخ رو حماسی بیان کرد که خودش و خود فردوسی تبدیل به حماسه شد و خود شاهنامه تبدیل به حماسه شد و امروز ما شاهنامه رو حماسه ایرانیان میدونیم. یعنی خود شاهنامه تبدیل به یک کتاب حماسی و یک حماسه شده. مرگ فردوسی رو حدود 411 هجری در زادگاهش گفتن و همینک هم در همونجا مدفون هست. گفتم خردنامه برای اینکه فردوسی شاهنامه رو با این بیت شروع میکنه: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خرد. و اما مانند شاعران دیگری که به سراغ دیوان اونها رفتیم و جستجو کردیم در لابلای اشعارشون که ببینیم پارسی رو در چه موضعی به کار بردن، یک گشت و گذار مختصری هم در شاهنامه فردوسی کردیم. فردوسی پارسی رو به دو معنی به کار برده مثل بیشتر شاعران، یا به معنی پارسی یعنی ایرانی یعنی ایرانیان به کار برده، که البته لفظ ایران هم در شاهنامه فردوسی بسیار زیاد به کار رفته، یعنی تا دلت بخواد لفظ ایران در شاهنامه بیشتر از هر جای دیگری به کار رفته. پس یا پارسی رو به معنی ایرانیان به کار برده یا به معنی زبان پارسی، که من نمونه‌هایی رو از این خدمت شما می‌خونم. در اوایل شاهنامه در داستان تهمورس دیوبند، اونجا که دیوها رو به بند میکشه تهمورس و دیوها اونجا نمایندهشون میاد واسطه میشه، میگه اگر ما رو نکشی ما به شما خیلی چیزها یاد میدیم و به شما آموزش میدیم، از جمله زبان آموزی. و اونجا میگه که نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی. یعنی نوشتن به این زبانها رو به تهمورس آموزش دادند. در داستان منوچهر داریم به زرین ستام آوریدند 30، از اسبان تازی و از پارسی. اینجا دیگه اسبان تازی و پارسی، منظور زبان تازی و پارسی نیست، اینجا یعنی سرزمین، مملکت، جغرافیای به اصطلاح یک کشور و یک محدوده رو میگه. و باز در همونجا میگه که از آن برزده هر یکی شاخ 30، نگردد کم و بیش در پارسی. باز اینجا پارسی مقصود همون قبلی است. باز در داستان سیاوش داریم ز سیمین و زرین شتربار 30، طبقها و از جامه پارسی. باز پارچه پارسی، جامه پارسی، این لباسهای ایرانی. درازی و پهناش 30 بار 30، بود گر بپیمایدش پارسی. باز پارسی. ز مصری و چینی و از پارسی، همی رفت با او شتربار 30. اینجا باز منظور سرزمین و جغرافیا است. و باز در داستان سیاوش، دریغان گل و مشک و خوشاب 30، همون تیغ برنده پارسی. تیغ پارسی یعنی مثل شمشیر هندی که میگن، اینجا میگه تیغ برنده پارسی. در دوره پادشاهی اسکندر میگه پس آمد سکندر سوی قادسی، جهانگیر تا جهرم پارسی. یعنی جهرم در سرزمین پارس. ز رومی و از مردم پارسی، بدان کشتی اندر نشستند 30. مردم پارسی یعنی مردم ایرانی. دو آواز شد رومی و پارسی، سخنشان ز تابوت بود یک بسی. هر آن کس که او پارسی بود گفت، که او را جزی در نباید نهفت. یکی پارسی نیز گفت این سخن، که گر چند گویی نیاید به بون. اینجا سخن پارسی منظورشه، زبان پارسی. در دوره پادشاهی اشکانیان میگه یکی لشکری کرد بود پارسی، فزونتر ز گردان او 1 به 30. یکی لشکری کرد بود پارسی، اینجا لشکر پارسی یعنی لشکر ایرانی. بعد در دوره پادشاهی شاپور و زلکتاف باز میگه سپاهی ز رومی و از قادسی، ز بحرین و از کرد و از پارسی. باز اینجا منظورش نژاد و به اصطلاح گونه مردم شناسیش رو میگه. ز بحرین و از کرد و از پارسی. و جالب، بحرین جز سرزمین های ایران حساب میکرده، کردها و بحرینی ها و پارسی ها. اینجا ممکنه پارسی منظور مطلق مناطق پارس باشه. و در همون جا است. چون این داد پاسخ که ای پادشاه، یکی پارسی مردم و پارسا. و در دوره پادشاهی یزدگرد بزهگر میگه یکی پارسی بود هوشیار نام، که بر چرخ کردی به دانش لگام. ز رومی و هندی و از پارسی، نجومی و گر مردم هندسی. و باز در همون جا، ز 50 باز آوریدن 30، ز ایرانی و رومی و پارسی. بزرگان به پاسخ بیاراستند، بسی خسته دل یار 30 خواستند. و در پادشاهی بهرام میگه که ابا هر سواری پرستنده 30، ز ترک و ز رومی و از پارسی. اینجا باز به اصطلاح نژاد رو میگه، طبیعی وقتی میگه رومی، ترک و پارسی. و در همون جا یعنی پادشاهی بهرام گور میگه بر اینسان همی راند فرسنگ 30، پس پشت او قارن پارسی. قارن پارسی، قارن ایرانی، اینجا منظور ایرانیه. و همون جا باز میگه که 1160 قنتار بود، درم بود از او نیز و دینار بود. که بر پهلوی موبد پارسی، همین نام بردیش پیداوسی. پیداوسی یک واحد پولی بوده معادل 5 دینار. میگه به زبان پهلوی پیداوسی اسمش بوده که این پیداوسی یعنی 5 دینار. و باز در همون جا میگه که به نزد فرستاده پارسی که آمد به قنوج با یار 30، یعنی با 30 نفر، قنوج شهریه. و باز در همون جا دوباره داریم چون من باشم و نامور یار 30 زرهدار با خنجر پارسی. اینجا باز پارسی رو خنجر ایرانی میگه. و در جنگ شنگل پهلوان هندی با بهرام از قول شنگل میگه، میگه دل پارسی با وفا کی بود، چو آری کند رای او نی بود. میگه من اعتماد نمی کنم، یعنی میخواد بهش امان بده، میگه که نه شما حرفتون درست نیست. اینجا میگه پارسی. در پادشاهی یزدگرد یکی پارسی بود بس نامدار، ورا سوفزا خاندی شهریار. سوفزا یکی پارسی بود بس نامدار، ایرانی بود. و باز در پادشاهی قباد میگه ز استخر مهرازر پارسی بیامد به درگاه با یار 30. و در پادشاهی کسرا نوشین روان داستان نوشزاد میگه چنین گفت گوینده پارسی. گوینده پارسی، گوینده پارسی زبان، اینجا زبانه، که بگذشت سال از برش 4 سی. 4 تا 30 یعنی حدود 120 سال. و در پادشاهی هرمزد، یعنی در آغاز پادشاهی هرمزد، میگه که نهاده به صندوق در حقه‌ای، به حقه درون پارسی رقعی. پارسی رقعی یعنی یک نوشته به زبان فارسی. و باز در دوره پادشاهی هرمزد میگه که بدو گفت رو پارسی را بگوی، که ای در بخیره مریضا بروی. و باز ادامه میده بدو گفت رو پارسی را بگوی، که چندین چرا بایدت گفت و گوی. و در دوره پادشاهی خسرو پرویز میگه نه تازی چنین کرد و نه پارسی، اگر بشموری سال 100 بارسی. و باز در همونجا یکی مرد بی دشمنم پارسی، همان بار دادم شتروار 30. و در ادامه همانا که این مهتر پارسی، که آمد بدین مرز با یار 30. و به همین شکل در شاهنامه فردوسی میبینیم پارسی رو یا به معنی ایرانیان به کار برده، مطلق همه ایرانیان، یا به معنی زبان فارسی به کار برده. و باز در جای دیگه داریم چنین گفت روشن دل پارسی، که بگذشت با کام دل 4 سی. از ایشان دلاور گزیدند 30، از آن 30 دو رومی و 2 پارسی. گرانمایه رومی که بود هندسی، به گفتار بگذشت از پارسی. و در نهایت در دوره پادشاهی شیرویه میگه که هر کس این ندارد به رنج، فرستد ورا پارسی جامه 5. پارسی جامه یعنی پارچه ایرانی به اصطلاح. پارسی جامه 5، 5 تا جامه پارسی. خب بحث ما راجع به جستجو در دیوان شاعران در اینجا به پایان رسید. البته ما یک بخشی داریم که شاعران غیر پارسی گو که زبان مادریشون پارسی نبوده، مثل اقبال، مثل امیر خسرو که البته گفتیم، مثل شاعران شبه قاره و اینا، اونها هم انشالله در فرصتی اگر فراهم بشه دیوان اونها رو هم جستجو خواهیم کرد که ببینیم راجع به زبان پارسی و فارسی چی گفتن و یا زبان دری. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
به پایان دفتر دیگری از پارسی گویان رسیدیم. شما هم زبانان میهمان بهار را به آفریدگار بهار می سپاریم. بهار دل باشید که بهار ستایش شده همه سخنسرایان پارسی بوست.
پیغمبر هنر سخن راست پارسی. خب دوستان عزیز شنونده برنامه پارسیگویان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید به مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری و همراه همکارانم در برنامه امروز چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به عربستان سعودی، مذاکرات طالبان با آمریکایی ها برای عادی سازی روابط، انتقاد مقام حکومت طالبان از وضع تعرفه 10% برای کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های گرامی، برنامه چوکی داغ برنامه ای هفته را با اشاره ای به انتشار سندی توسط برخی رسانه های افغانستان شروع می کنیم که مدعی شدن وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تصمیم دارد 14% از نیروهای ای وزارتخانه را تنقیص یا تعدیل کند. یعنی اخراج کنه دیگه. ده ای سند که با مهر عاجل و اشد محرم به دانشگاه های دولتی فرستاده شده، از دانشگاه ها خواسته شده که بسیار زود شماری از بست های علمی و اداری خود با در نظر داشتن بست های خالی، بست های مشابه و حجم کاری بست به صورت فوری به وزارت تحصیلات عالی اعلام کنند. این رسانه ها به نقل از منابع آگاه در دانشگاه های دولتی افغانستان نوشتند که بیشتر بست های تنقیص کارمندان و استادان زن را شامل میشه که این افراد با اجرای این فرمان به صورت دست جمعی و برای همیشه از کار و تدریس در دانشگاه محروم میشن. بله، تفسیر و تبصره این خبر میمونیم و شنونده های فهیم برنامه چوکی داغ و میریم سر یگان موضوع دیگه. خب موضوع دیگه هم سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به عربستان سعودی است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که استقبال گرم و رسمی مقام‌های عربستان سعودی از آقای متقی نشان دهنده حسن نیت دولت ریاض و روابط خوب عربستان سعودی با طالبان است. خب اشاره‌ای هم بکنیم که آقای متقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد برای سفر قرار دارد. چطور به این سفر رفته؟ اینه تو که شورای امنیت سازمان ملل متحد به او اجازه داده که از 23 مارچ تا 10 آپریل برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر کنه. او هم از این فرصت استفاده کرده و با مقام های ریاض دیدار و گفتگو کرده. خلاص، گه به دیگه ای که آقای متقی در دیدار با افغانهای مقیم شهر جده عربستان سعودی از سرمایه گذاران افغان ساکن عربستان دعوت کرده که به کشور خود برگردن و در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ میدونن که روابط طالبان با برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا تکانایی خورده، چنان که اخیراً یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کرده. جایزه دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان لغو شده. طالبان هم دو زندانی آمریکایی را آزاد کردن و اتو گبا. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به تازگی در گفتگویی در مورد این مسائل گپ زده. بیاین بشنویم که چی گفته.
امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و نمو سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواد با آنها هم روابط خوب داشته باشد. گام های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت های داوودی داشته. یک حسنیت بوده این مرد اسلامی افغانستان به اساس روحیه بشری زندانی امریکا را رها کرد و از اون طرف هم همچون تقاضای میره یک زندانی که هنوز در گوانتانامو از باید رها شود و دومی که پیشرفت های شاید وجود داشته باشه. آنها هم گام های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که یک روند است باید پیش بره که زندانی امریکایی خوب رها شد و علتش هم گفته شد به اساس روحیه بشری بوده و دومی که قضیه ایزی که دیگر زندانی ها در افغانستان هستن یا نیستن عموما زندانی های خارجی به تلف از قوانین افغانستان داشتن ما داریم، ولی ای که تبع امریکایی ده و آنها هستن یا نیستن ما دقیقا معلومات ندارم تا حال، چون موضوع نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی است. در قسمی که ما معلومات داریم یکی خوب افغان بیگناه در گوانتانامو هنوز هم باقی مانده که باید رها شود و همچنان در امریکا شاید دیگر هم باشند زندانیایی، ولی ما که میخواهیم باید رها شوند و در عموم همه افغانهای هستند در هر کشوری که زندانی باشند باید اگر جرم کردن دوسیه دارند به افغانستان برگردانده شوند و اگر نه باید رها شوند و هیچ افغان زندانی تر بیرون نداشته باشند.
خودگه ببینیم که چی خواد کردن، آیا به خواست شما عمل میکنن یا نه. شما در دیدار با هیئت آمریکایی خواستار تحویل سفارت افغانستان در واشنگتن و طالبان و بازگشایی سفارت آمریکا در کابل شدید. پاسخ آمریکایی‌ها چی بوده؟
زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه، منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که افغانایی که در آمریکا هستن در آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برایشان ارائه شود. همچنان در دیگر کشورها، دومی که رابطه کشورها به اساس روزنامه‌های دیپلماتیک سفارت نمایندگی از آن میکنه تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشن یک شفافیت و وضاحت بیشتر در رابطه دو کشور هر روزه به میان میاد که این مفید است به خاطر روابط کشورها و طبیعی است ما در هر کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد سطود و همچنین رابطه خوب دیپلماتیک برقرار شود. به می اساس آمریکا هم یکی از کشورهای مهم است که باید ما در اونجا سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارتی خود را پیش بود. طبعا نهایت تغییر کرده، 3 سال و چند ماه از امارت اسلامی میگذره که حکومت داره و به اساس محاسبات اگر دقیق شدیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودهای مختلف. من فکر میکنم حال وقت آن رسیده که کشورها واقعیت ها را درک بکنن. پالیسی هایی که زمان جنگ را اتخاذ کرده بودن یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود باید تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار.
بله، همین موضوع منفعت افغانستان که گفتین اشاره خوبی بود. امیدوار هستیم که در روابط با کشورها حتما به این موضوع توجه داشته باشین. مخصوصا آمریکایی‌ها را خود می‌فهمین که فقط به منافع خود توجه دارن. او رئیس جمهور دیوانه آمریکا را خود دیدین که همیشه شعارش همیست که امریکا فرست. مقصد فکرتون باشه دیگه. حالا آمریکا از طالبان چه خواسته هایی داره تا روابط خود عادی بسازه با اونا؟
چیزی که در بین دو کشور روابط را مستحکم می‌سازه از 3 مورد است. اول از بین بردن سوء تفاهمات که در دو جهت وجود داشته باشه. دوم مقلبند اصلی مسیر پالیسی سیاست های خارجی هر کشور باید درک شود که آنها پالیسیشان چی است و ما. سومی که منفعت ملت‌ها در اینجا مهم است. سفارت به خاطر از این فعال میشه، رابط برقرار میشه که منفعت مردم محفوظ شود. افغانستان منفعت در این داره که باید با آمریکا رابط خوب داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک. یک دستاورد خبری تمام افغانا شده میتونه و همچنان یک گام است که سوء تفاهمات را خود از بین میبره. خواست ما هم همین بوده و خواست آنها هم فعلا همین است که میخوان رابط برقرار کنم. بعضی پالیسی ها و بعضی رویکرد هایی که در افغانستان هست آنها بانگیری میکنن، ولی درست نیست. چیزی که ما میگیم باید موضوعات داخلی افغانستان ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چگونگی نظام در افغانستان مرتبط به مردم افغانستان توی امریکا هم درک کرده. و چیزی که برای از ما مهم است این است که باید منفعت آنها در افغانستان محفوظ باشه یا ای که خاک افغانستان در برابرشان استفاده نشه علیه آنها. این کار شده. ما فکر میکنم صرف سوء تفاهم وجود داشته که از بین بره و این نشست هایی که شد و بعد هم خواهد شد و دوام پیدا بکنه من حیث یک پروسه و نظرم که شاید موقع تا درک شود.
این رقم که شما میگین هم آمریکایی‌ها و هم شما خواستار برقراری روابط نزدیک هستین. ما چی بگویم دیگه؟ او دشمنی سابق و ای آشتی آشتی و ما بازم میگم ای آمریکا قابل اعتماد نیست. ببینین که با کشورهای دیگه و از جمله خود افغانستان چی کرده. ای سوء تفاهمی که میگن چی است؟
اول دوری هست. طبعاً ما با آمریکا یک زمان جنگ داشتیم، 20 سال جنگ شده باز. اما پالیسی های زمان جنگ هنوز هم در آمریکا متاسفانه قابل ملاحظه از دید میشه که در برابر افغانستان دارن. ما خواهانز هستیم با پالیسی ها دخیل بکنم. یعنی پالیسی باید در مقابل افغانستان باشه که او پالیسی عقده‌مندانه نباشه علیه امارات اسلامی و ای درک شود که امارات اسلامی یک جهت مسئول است، یک جهتی است که منافع مردمش برش مهم است، جهتی است که میتونه تعامل با آمریکا هم داشته باشه مثل که کشورهای منطقه و کشورهای دیگر دارن. گام ها باید آستا آستا برداشته شود، چیزی که در پیمان دوحه با افغانستان یا به جهت افغان که امارات اسلامی بود دو زمان مطرح بود و تعهد بودی بود که لیستای جایزه باید تمام شد بین دومه که تعاملات حسن و خوب با افغانستان در آینده قایم شد و چیزی اضافه ای که به میان آمده است که پول مردم افغانستان هم مسدود شده از طرف هم اینال باید دیگام ها همه برداشته شود، لیستا از بین برده شود و تحریمات از بین برده شود در تمام ایدنشا و همچنان پول افغانستان رهایی پیدا بکنه و سفارت فعال شود تا امو سوی تفاهمات که در میان هست از بین بره. چیزی که آمریکا میخواد که آنها تعامل داشته باشه با افغانستان، افغانستان برشان مهم است و میخواد افغانستان از راه دیپلماتیک و از راه اقتصادی وارد باشه. یه در گفتگاه هم گفتن ما هم این چیز را میخواییم، یعنی منافع هر دو ملت و هر دو کشور دنجا میشه در یک نقطه، باید این نقطه را درک کرد و سرش کار کرد. ولی طبیعی است ما شما رو باید درک بکنیم دو کشوری که با هم 20 سال جنگ داشته و آسان نیست زود تمام چیزا تغییر کنه، ولی آستا آستا باید گام ها برداشته شود که وقت دیگر ضایع نکنه.
اما تو آستا آستا میگین آقای مجاهد که آدم به یاد آستا برو مفته دگیشن هم میگم. از برداشتن گام ها هم یک رقم گپ میزنین که چی بگویم دیگه؟ یک گام پیش، یک گام پس، یک قدم پیش، یک قدم پس. آیا آمریکا هم به گفتگو و تفاهم فکر میکنه و در این مسیر حرکت میکنه؟ از طرف دیگه آیا فکر نمیکنین اگر رابطه شما با آمریکا نزدیکتر شود در رابطه تان با بعضی کشورهای دیگه خدشه وارد میشه؟
به نظر من شاید تام کمی قابلیت زیاد داره در روش های خود با واقعیت ها رو درک بکنه. دوم ما کسی میبینیم منافع آمریکا را زیاد فوکس داره، به همین اساس ما میتونیم بگوییم که شاید درک بکنه افغانستان را و وضعیت افغانستان را و پیشرفت هم انجام شد. رابط با کشورها در افغانستان هرگز به این معنی نیست که ما رابط خود با کشور دیگر را صدمه برسانیم. افغانستان میخواهد میدان کشمکش بین کشورها نباشه و پالیسی هم پالیسی بی‌طرفانه و غیر منسلک است. ما هرگز نمیخوایم با یک جهت قدر باید نزدیک وابستگی پیدا بکنیم که جهت دیگر آزرده شود. آمریکا رابطه داشته باشیم قبلا با چین داریم، قبلا با روسیه داریم، قبلا با جمهوری اسلامی ایران داریم، در حالت خوبی روابط قرار داریم هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ تجارت و سرمایه‌گذاری و همکاری ها. در صورت افغانستان میخواد محور همکاری ها باشه، محور اتصال باشه و علیه هیچ کس اقدامات دستخاک صورت نگیره. و ایران و آمریکا هم تصریح شده، برای دیگر کشورها هم تصریح که تشویش باید نداشته.
ریاست اداره امور حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت یک ترمینال معیاری حمل و نقل برای ولایت‌های شرقی افغانستان در مراسمی با حضور مقامات بلند رتبه حکومتی در ساحه پلچرخی کابل رسما آغاز شد. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور در این مراسم گفت که دولت برای ملت تسهیلات می‌دهد و با توجه به نیازهای مردم به حل مشکلات اونا رسیدگی میکنه. اگه واقعا نمیتو باشه دیگه ملت چی میخواین؟ بله، او گفته که مسئولان حکومت برای خدمت به مردم با استفاده از فرصتهای موجود باید خداوند متعال شکر کرده و با احساس و ابتکار و انگیزه تمام کار خود انجام بتن. مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان هم در این مراسم با تلاش‌های مقامات و مسئولان حکومت طالبان برای خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و گفت که با افتتاح چنین پروژه‌هایی فضای کاری برای شهروندان فراهم میشه. خویی که برای شهروندان فضای کاری ایجاد میشه یا به عبارتی اشتغال زایی میشه هم خوب است، اما مشکل بیکاری با چند پروژه مثل ایواری حل نمیشه و باید برنامه‌های کلانتر و گسترده‌تری روی دست گرفته شوه. خب دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این مراسم گفت که با تلاش‌های حکومت و کوشش‌های متخصصان هر روز شاهد افتتاح پروژه‌هایی در بخش‌های مختلف هستیم.
با وصف همه چالش‌ها امارت اسلامی الحمدلله با نصرت خداوندی و اراده قوی امارت اسلامی و با بازوی توانای متخصصین متعهدی وطنمان ما شاهدی عزیز هستیم که این روزانه پروژه های افتتاح بشه، پروژه های با بهره برداری سپاریده بشه. در سال گذشته یعنی 1403 تقریبا در حدود 337 پروژه را امارت اسلامی منظوری داده که کل از بودجه اکتشافی امارت اسلامی و از منابع داخلی تمویل بشه. از این 337 پروژه یک بخشی از این تکمیل شد، یک بخشی از این انتقالی است که از دوران جمهوریت مانده بود زیر کار است، یک بخش زیادی از این هم پروژه هایی که جدید تاسیس است و همه از این زیر کار است. امیدوار است که سال جاری شاهدی از این باشه که بسیار پروژه ها ما تکمیل شود و شاهدی از این باشه که بسیار پروژه ها افتتاح شود. ما از رول سکتور خصوصی کار را میکنیم، در پهلوی امارت اسلامی سرمایه گذاری سکتور خصوصی را با ارج بگذاریم و با استقبال میکنیم. واقعا در بازسازی وطن رول مهمی را دارند.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شما شنوندگان عزیز برنامه چوکی داغ میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سیمینار علمی تحت عنوان تأثیرات اقتصادی پروژه تاپی بر اقتصاد افغانستان با هماهنگی وزارت اقتصاد و دانشگاه خاتم النبیین پیشتر در محل وزارت اقتصاد حکومت طالبان برگزار شد. در این سمینار پیامدهای اقتصادی پروژه تاپی یعنی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای اصلی بحث تأثیر این پروژه بر تولید ناخالص داخلی، فرصتهای سرمایه گذاری، بهبود زیرساختهای اقتصادی و تقویت جایگاه افغانستان در مناسبات اقتصادی منطقه ای بود. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در سخنرانی خود در این سمینار بر اهمیت پروژه تاپی به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی افغانستان تاکید کرد و ای گفت این پروژه میتونه ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را بر افغانستان به ارمغان بیاره و تأمین انرژی پایدار به عنوان یکی از نیازهای اساسی افغانستان محقق بسازد. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنین به تأثیرات گسترده این پروژه اشاره کرد و افزود پروژه تاپی میتونه منجر به افزایش عایدات ملی، سهم گاز، ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم، کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت همگرایی منطقه‌ای و ارتقای ثبات اقتصادی شود. آقای نظری در بخشی از صحبت‌های خود به تعرفه‌های گمرکی و نظارت دقیق بر این تعرفه‌ها هم اشاره کرد و گفت که همین امر سبب ثبات اقتصادی و پولی در افغانستان شده.
آورده و برونداد از ایر ما امروزه در چی میبینیم؟ در ای که اگر کمک خارجی قطع میشه، اگر تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن افزایش پیدا میکنه، ما نه تنها با فروپاشی اقتصادی مواجه نمیشیم که ثبات پولی ما افزایش پیدا میکنه و تقویت میشه. شما ببینید امروزه پول ملی ما بر اساس تحلیل های امو خارجی هایی که ما را تحریم کرده یکی از باثبات ترین ارزها و پولها در سطح منطقه محسوب میشه و حتی جز 3 تا پول با ثبات در سطح جهانی ارزیابی شد. اینا به خاطر سیاست گذاری دقیق و عقلانی هست که در امارت اسلامی صورت گرفته و همچنین مدیریت سالم و شفافی که وجود داره.
اینکه سیاست گذاری دقیق و عقلانی صورت گرفته اگر صورت گرفته باشه خوب است. مدیریت سالم و شفاف هم اگر وجود داشته باشه بسیار خوب است. اما ثبات پولی در افغانستان دلایل دیگه‌ای هم داره که ما در برنامه‌های گذشته زیاد در این مورد صحبت کردیم و حتماً شنوندهای عزیزم اونا رو می‌دونن. به هر صورت این سمینارها مثل سمیناری که دانشگاه خاتم النبیین برگزار کرده چه فایده ای داره؟
این سمینارها میتونه ما را کمک بکنه که ما خوبتر با هم‌اندیشی با نظر پردازی علمی و آکادمیک مسیرهایی را جستجو بکنیم، پیدا بکنیم، راه حل‌هایی را شناسایی بکنیم که مدد برسانه به پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور و همچنین مقابله با چالش‌ها، مشکلاتی که وجود داره که ما منکر او هم نیستیم. یعنی ما درک میکنیم که هموطنان ما با چالش بیکاری مواجه هست و همین دلیل که پروژه های منطقه‌ای میتونه این چالش از میان برداره و به ما کمک بکنه که ما غلبه و تفوق پیدا بکنیم برای چالش ها که انشالله با این همکاری و این رویه ای که آغاز شده که امیدوار است می آخرینش نباشه، باز هم این همکاری ها بین مرکز علمی خاتم النبیین و وزارت محترم اقتصاد تداوم پیدا بکنه و ما شاهد نشست های تخصصی در آینده هم باشیم.
خب یک موضوع اقتصادی دیگه که طی روزهای گذشته سر و صداهایی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله افغانستان بپا کرده، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به ایالات متحده آمریکاست. دولت ترامپ یک تعرفه 10% هم بر کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا وضع کرده و به گفته مقام‌ها و اتاق‌های بازرگانی افغانستان میتونه به کاهش تجارت میان دو کشور منجر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار داده که با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل کالا به آمریکا، اعمال ای تعرفه ها میتونه به شدت صادرات افغانستان کاهش بده. عبداللطیف نظری در واکنش به ای اقدامات دولت آمریکا گفت که تعرفه های جدید به تجارت و صادرات هر دو کشور آسیب میزنه.
وضع تعرفه های جدید از سوی ایالات متحده بر کالاهای افغانستان به تجارت هر دو کشور آسیب میزنه و روند صادرات و واردات را با کندی و مشکل روبرو میسازد.
شاید هم امیرقمی باشه، اما شما خودتان از کسایی هستین که همیشه شعارتان هم ایست که باید چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم. اینه یام یک چالش بفرمایین و فرصت تبدیل کنین دیگه. البته من خود زیاد در مسائل اقتصادی نمیفهمم، اما کارشناسان میگن حال که اعطو شده حکومت و تاجران افغانستان هم میتونن کالاهای صادراتی افغانستان به دیگه کشورها معرفی کنن و به اونجا انتقال بدن، مثلا کشورهای اروپایی. از طرف دیگه همولوهی را که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دست خود گرفت، نام افغانستان هم در کنار کشورهای دیگه قرار داشت که به کالاهای اونا تعرفه وضع شده بود یا تعرفهشان افزایش پیدا کرده بود، به نفع افغانستان هم شد. بسیاری از کشورها و شرکت‌هایی که خبر نداشتن خبر شدن که افغانستان هم کالایی داشته که عین به آمریکا صادر می‌کرده. در این راه دور پس حتما کالاهای مرغوبی هم بوده. واقعا هم همطور است. مثلا صنایع دستی، قالین، زعفران و میوه خشک افغانستان که در بسیاری از کشورهای دنیا طرفدار داره. مثلا همین جلغوزه افغانستان در کجا طرفدار نداره؟ داره دیگه. حال ترامپ او لوحره در دست خود گرفته، هر طرف دور بده کی ضرر میکنه؟ مردم خدا آمریکا ضرر میکنن دیگه. یا دیگه ای اقلام به آمریکا صادر نمیشه و بازار خود ده دیگه کشور را پیدا میکنه و یا اگه صادر هم شوه مردم آمریکا مجبور هستن اونا را با قیمتهای بالاتر تهیه کنن. از ما چی میره؟ هیچ. اصلا یک ضرب المثل است که پای لوج از او نمیترسه. یکی دیگام است که میگه دنیا را او ببره مرغابی را در بند پایش. خب ولی نمیفهم که ای ضرب المثل ها جهش همینجا بود یا نه. من کار ندارم دیگه. قواریش را سیل کو کدو لوحه گشتا نکش. خب شنونده خوبه برنامه چوکی داغ، اما تو که گفتیم کالاها و اقلام افغانستان خود در زمین نمیمانه. تاجران و نهادهای اقتصادی و تجاری افغانستان هم تلاش میکنن که در داخل و خارج برای اونا بازار پیدا کنن. یکی از شیوه ها هم برگزاری نمایشگاه تجاری در داخل و خارج افغانستان هست. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم به گفته مسئولانش در چند سال گذشته در این زمینه زیاد تلاش کرده. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه خو در گفتگوی اما تو گفت
به خاطر نمایشگاه ها، چون نمایشگاه افغانستان واقعیت یک استاندارد خیلی پایین داشت. ما سال اول نمایشگاه های صنعتی داشتیم، نمایشگاه تجارتی داشتیم و بعضی شرکت های شخصی هم نمایشگاه ها داشتن، ولیکن ما اولین کاری که کردیم نمایشگاه ها را استاندارد سازی کردیم که باید استاندارد از این خیلی باید بالا برود. با ابتکار و هماهنگی اتاقای تجارت یک الحمدلله یک نمایشگاه بسیار بزرگ در داخل افغانستان را اندازی کردیم و مدت 3 سال است که الحمدلله را اندازی میشه. نمایشگاه امام ابو حنیفه بسیار بسیار بزرگ است و نام ما الحمدلله خیلی بالا شده وسط کشورهای منطقه. تا یعنی واقعیت که مردم آسیای میانه و تجارای پاکستان، تجارای ایران، حتی از بعضی کشورهای دیگه هم میخواین در این نمایشگاه ما دیگه که یک برند صدایی است میخواین که همیشه اشتراک داشته باشم. و در پهلوی ازی یک نمایشگاهی که نمایشگاه تجارتی بود، یک نمایشگاه صنعتی به نام هفته صنعت ما داشتیم که مدت 2 سال میشه و ایرم الحمدلله راه اندازی کردیم و ایم خیلی کامیاب پیش میره. و دیگه در تمام در افغانستان ما تقریبا در حدود 50 نمایشگاه را در داخل افغانستان راه اندازی کردیم و الحمدلله اکثرش کامیاب هم شد. در ولایت ها، در زون ها، در اکثر منطقه الحمدلله بسیار خوب پیش رفت و سطح افغانستان پیش رفت. البته این نمایش هایی در کابل داشتیم الحمدلله خیلی استقبال خوب به سطح جهان شد ایسان خداوند. و یک سلسله نمایشگاه های دیگه داشتیم به سطح منطقه و کشورهای همسایه که جمله قزاقستان است، ازبکستان است و ترکمنستان است. با ابتکار و حضور خود ریاست نمایشگاه وزارت صنعت و تجارت یا پیش رفتند الحمدلله ما خودم هم حضور داشتیم و هندستان و چین و روسیه و همچنان عمان و دبی و بعضی کشورهای دیگه، قطر و دهی برنامه ها تنها تجارای ما و سکتور خصوصی ما شرکت کردن.
خود نمایشگاه ها معمولا تاجران و بخش خصوصی شرکت میکنن دیگه، خیکی شرکت کنه. حال دستاورد ها چطور بوده آقای عزیزی؟ و چه نمایشگاه های دیگه ای را در سال جاری که در ابتدایش قرار داریم در نظر دارین که راه اندازی کنین؟
الحمدلله دستاوردهای بسیار خوب داشتن. در ترکیه بسیار دستاورد خوب داشتن به فضل مرحمت خداوند و همچنان قالین ما بسیار یک جایگاه خوب پیدا کرد در ترکیه و به اندازه ای است که بعضی کشورها امسایک محدود بودیم ما، ولی ما همراه ترکیه در تماس هستیم که قالین افغانستان یک راهی بسیار معقول و خوبی را از طریق ترکیه که دروازه اروپا است ما باز بکنیم از طریق قضیه انشاءالله. و انشاءالله که این سالی که در پیش رو داریم همچنان بعضی نمایشگاه را ما طرح‌ریزی کردیم. محدودیت ها اگرچه واقعا زیاد است از داخل و از بیرون، ولیکن ما کوشش میکنیم انشاءالله. روسیه را همراه ما هماهنگی دارند که ما نمایشگاه در پیش رو داشته باشیم که یک نمایشگاه بسیار بزرگ در شهر مسکو داشته باشیم. توافقات است الحمدلله اگر ما بتانیم و کدام محدودیتی سر رای ما خدا نخواسته ایجاد نشوه، ما میخواهیم که از 300 شرکت تا 500 شرکت در نمایشگاه روسیه داشته باشیم انشاءالله. آذربایجان دیگه انشاءالله پیش رو داریم با امید خدا. میخواهیم در کشور عمان یک نمایشگاه داشته باشیم و کشورهایی که سابق داشتیم و به شکل عادی الحمدلله جریان داره، میخواهیم در ایران نمایش داشته باشیم، در پاکستان نمایش داشته باشیم و نمایش پاکستان هم میخواهیم که در ماهای تقریبا آخر سال بگیریم، چون آب و هوای پاکستان بسیار مساعد است. ما میخواهیم نه تنها باعث ازی شود که ما یک خرید پروش داشته باشیم، باعث مراودات نزدیکی دو ملت شود، دو کشور شود و یک روابط بسیار خوب پیدا کنیم.
نوش جانتان و بهانه برگزاری نمایشگاه های تجاری کل دنیا را بگردین دیگه. هم فال است و هم تماشا، هم کار است و هم جهانگردی. خب یه تلاشی که چاله کردین و نمایشگاه هایی که برگزار کردین چه تأثیری روی بازاریابی برای اقلام و محصولات تولیدی افغانستان داشته؟
امی که ما نمایشگاه میگیریم، نمایشگاه مطلب از این نیست که ما تنها میریم و یک